خیلی ها میگن چرا مارادونا نمیتونه ساکت یه جا بشینه؟ واقعا از من چی توقع دارید؟ اینکه هیچ نظری از خودم نداشته باشم؟ چون اهل محله های فقیر نشینم نباید نظر بدم؟ نه، اتفاقا من صدای همین آدم ها هستم، همینایی که هیچ وقت فرصت حرف زدن بهشون داده نشده. اجازه بدید یه بار برای همیشه به همه اعلام کنم که من ال دیگو هستم. دوستان سلام، اینجا پادکست رخه و شما به اپیزود دوم داستان زندگی مارادونا گوش میکنید. تو پادکست رخ من امیر سودبخش هر بار برای شما داستان زندگی کسانی رو تعریف میکنم که تو حوزه فعالیت خودشون بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. اپیزود ال دیگو دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی مارادونا رو تقدیم میکنم به فوتبالی ترین آدمی که اکثر ماها تو زندگی میشناسیم و حتما هم باهاش خاطره داریم. این اپیزود تقدیم به عادل فردوسی پور عزیز که هیچ وقت زیر بار حرف زور نرفت و سعی کرد همیشه عادل بمونه. اسپانسر این قسمت اسنپ فوده. احتمالاً همه شما حداقل یه بار از اسنپ فود غذا سفارش دادید. اما همونطور که میدونید سرویس‌های اسنپ فود فقط محدود به غذا نمیشه. فکر کن خونه نشستی دراز کشیدی داری استراحت می‌کنی، یهو دو تا از دوستات پیام میدن که آقا ما داریم میایم اونجا. کرونا است؟ نه یا. نه ما ماسک می‌ذاریم میایم، چیزی نیست. حالا شما هم تو خونه هیچی نداری، یخچالم خالی. اینجاست که اسنپ فود به دادت میرسه و شما میتونی بری تو اپ اسنپ فود تو قسمت میوه و سبزیجات میوه‌ت رو آنلاین بگیری. اگه خواستی بیشتر بهشون حال بدی تو قسمت آجیل و شیرینی میری و سفارشتو میدی. بعدم اگه نیاز بود تو قسمت محصولات پروتئینی مرغ و گوشتو سفارش میدی. اگرم که نه تو قسمت نون میری، دو تا نون تازه سفارش میدی، یه غذای حاضری هم خودت درست میکنی و همه سفارشاتو خیلی سریع دم در خونه تحویل میگیری. خلاصه که اسنپ فود هم نمیذاره به مهمونت بد بگذره و هم خودت خیلی اذیت شی. اسپانسر این قسمت اسنپ فود. تو قسمت قبل داستان زندگی مارادونا را از دوران کودکیش تو محله های فقیرنشین فیوریتو شروع کردیم و دیدیم که ال دیگو در اوج فقر و بدبختی فوتبالش رو تو آرژانتینیوس جونیورز شروع کرد. بعد رفت به بوکا جونیورز، تیمی که خودش 4 گل بهشون زده بود و البته عاشقش هم بود. از بوکا رفت به بارسلون و گرون قیمت ترین بازیکن دنیا شد. تو بارسلون خیلی موفق نبود و دائم با مدیر و مربی و مطبوعات جنگ و دعوا داشت و هرچند که اون اولین بازیکنی بود که تو سانتیاگو برنابه و ورزشگاه رئال تشویق شد، اما در کل اسپانیا اصلا براش خوب نبود و آخر سرم با کتککاری که با بازیکنهای اتلتیکو بیلبائو کرد از اسپانیا اومد به ناپل و تیم درب و داغون ناپل رو یه تنه قهرمان ایتالیا کرد و به سلطه تیمهای شمالی مثل یوونتوس و اینتر میلان و آسه میلان پایان داد. بعدش هم رسیدیم به جام جهانی 1986 و داستان دست خدا و گل قرن و قهرمانی آرژانتین و اینا رو شنیدیم. تو خلال اپیزود هم از تماشاگران افراطی فوتبال و تیفوسی ها و البته اولتراها گفتیم و البته از گروه های مافیایی ناپل و گروه کامورا که مارادونا باهاشون ارتباط داشتم براتون صحبت کردیم. حالا رسیدیم به سال 1987، زمانی که مارادونا 27 سالشه و تو اوج محبوبیت و شهرته. اون سال آقای سیلویو برلوسکونی تازه مدیر تیم آس میلان شده بود و هنوزم نخست وزیر ایتالیا نشده بود. برلوسکونی با کلی رانت و سرمایه اومده بود چند تا بازیکن درجه یک برای آس میلان خریده بود. بازیکنایی مثل مارکو فون ماسن و رودگولیت. به هر کی هم که پیشنهاد میداد نه نمیشنید. آس میلان خب همه چی داشت. پول، قدرت، قهرمانی، طرفدارای دو آتیشه و خب دلیلی نداشت بازیکنی بهش نه بگه. برلوسکونی برای اینکه بتونه تیم کهکشانی خودشو ببنده رفت سراغ مارادونا و بهش گفت که هر چقدر ناپولی بهت میده من دو سه برابرشو بهت میدم، تو فقط بیا میلان، مطمئنم باش که اینجا با این همه ستاره ما قهرمان میشیم. مارادونا با وجود اینکه اگه میخواست میتونست به این تیم پر افتخار ایتالیا و اروپا بره، ولی این کارو نکرد و به برلوسکونی گفت ببین اگه این اتفاق بیفته باید جفتمون بذاریم از ایتالیا بریم. ناپلی ها بلایی سرمون میارن که دیگه نمیتونیم تو ایتالیا بمونیم. منم به این مردم عادت کردم و نمیتونم وقتی که ناپلی ها جونشونم برام میدن ناامیدشون کنم. خب واقعا مارادونا دغدغه پول نداشت. اندازه کافی تو ناپولی وضعش خوب بود و هر چی میخواست از هر کجای دنیا کارخونه ها و شرکت ها حاضر بودن دو دستی تقدیمش کنن. یه ماجرای جالب بگم، یه بار یه مرسدس بنز از آلمان سفارش داد و قرار شد که ماشین رو بیارن دم در خونش تو ایتالیا تحویلش بدن. خب برای بنز هم تبلیغ بزرگی بود دیگه، مارادونا معروفترین و بهترین بازیکن اون زمان، میخواست از محصول اونا استفاده کنه. برای همینم کمپانی بنز ماشین رو همراه با چند تا از نماینده هاش فرستاد دم در خونه مارادونا، ماشینی که نمونش تو کل کشور ایتالیا پیدا نمیشد. مارادونا هم اومد پایین سوار ماشین شد و دید که همه چی عالی، فوق‌العاده، حتی بهتر از اونی که فکرشو میکرد. ولی یهو چشش افتاد به دنده، دید که ماشین اتوماته. پیاده شد به مدیر برنامه‌اش گفت این که اتوماته؟ جواب گرفت آره دیگه، خوبیش همینه. مارادونا هم سویچو تحویل داد، گفت نمیخوام اتومات، میخوام چیکار، ماشین باید دنده‌ای باشه. بعدم پیاده شد رفت به همین راحتی. یه اتفاق جالب دیگه هم همون سال افتاد، اونم این بود که یه نهاد بین المللی به نام منیجمنت گروپ اومد یه نظرسنجی گذاشت و از ملت سوال کرد که در حال حاضر محبوب ترین شخصیت جهان کیه، و تو لیست جوابهای مردم هم مارادونا نفر اول بود. بعد این نهاد اومد به مارادونا یه پیشنهاد 100 میلیون دلاری برای گرفتن انحصار حق پخش تصاویرش داد. 100 میلیون دلار خیلی بود و میشد 10 برابر رقمی که مارادونا با اون به ناپل اومده بود و شده بود گرونترین بازیکن جهان. و خب معلومه که پیشنهاد وسوسه انگیز و بسیار جذاب بود، ولی مارادونا پیشنهاد رو قبول نکرد، فقط به خاطر اینکه اونا شرط کرده بودن که مارادونا باید تابعیت آمریکا رو بگیره و دو تابعیتی بشه. مارادونا هم به خاطر همین این پیشنهاد بزرگ رو رد کرد و گفت من تابعیت کشورم رو با هیچ رقمی معامله نمی کنم. اینا اخلاق خاص مارادونایی بود. بگذاریم. فصل جدید لیگ ایتالیا شروع شد و مارادونا هم تو ناپولی موند. تو فصل جدید وضعیت تیم ناپولی خیلی خوب بود و مارادونا هم همچنان در اوج بود. اون تو اون فصل برای اولین بار تو ایتالیا آقای گلم شد و ناپولی هم چند هفته مونده به پایان بازی ها با اختلاف 5 امتیاز در صدر بود و امید اول قهرمانی بود. اما تیم اونا در کمال ناباوری تو 5 بازی بعدیش فقط 1 امتیاز گرفت و خیلی راحت قهرمانی رو تو ایتالیا از دست داد. بعد خیلی زود شایع شد که ناپولی تحت فشار بنگاهای شرط بندی از قصد بازی ها رو باخته. حتی هواداره افراطی ناپولی برای این شایعه بازیکنها رو تهدید به مرگ هم کردن و مارادونا از ترس اینکه کسی بلایی سر خانوادش نیاره دخترش رو فرستاد آرژانتین. فشارا اونقدر زیاد شده بود که خود مارادونا هم دیگه بعدش نمیومد از ناپل بره. برای همینم موضوع رو با مدیر باشگاه در میون گذاشت و مدیر باشگاه هم گفت اگه تو اروپا بتونی تیم رو قهرمان کنی منم قول میدم که بهت رضایت‌نامه بدم بری هر جا که میخوای. ناپولی هم تو جام یوفا تو بازی قبل فینال بایر مونیخ رو برد و تو فینال هم اونا اشتوتگارت رو با یورگن کلیزمن بردن و قهرمان جام یوفا شدن. ناپولی قهرمان جام یوفا. من بازم تاکید میکنم و این تیم ناپولی همون تیمیه که قبل اومدن مارادونا با اختلاف یه امتیاز موفق شده بود سقوط نکنه به دست پایین تر. ولی اونا الان تو ایتالیا قهرمان شده بودن، جام حذفی ایتالیا رو هم برده بودن و تو اروپا هم موفق شدن جام یوفا رو ببرن. بعد از گرفتن جام قهرمانی تو جشن قهرمانی که وسط زمین گرفته بودن، مدیر باشگاه به مارادونا گفت یادت باشه که من هیچ وقت نمیفروشمت. مارادونا گفت ولی شما قول دادی. مدیر باشگاه جواب داد نه، من فقط اون قول رو بهت دادم که تحریکت کرده باشم. بعد 5 سال دوستی از اون روز دیگه رابطه مارادونا با مدیر باشگاه سرد شد. خب دیگه وقتشه که بریم تو حاشیه‌های زندگی مارادونا، که هرچی سنش هم میرفت بالاتر حاشیه های زندگیش هم پررنگتر میشد. منتها قبل از این که بخوایم به ماجرای اعتیاد مارادونا وارد بشیم، بذارید از بچه اولش صحبت کنیم، از پسری که مارادونا سالها وجودش رو انکار میکرد. خب همونطور که میدونید مارادونا تو 17 سالگی با کلودیا آشنا شد و اونا بعد از 12 سال رابطه با هم ازدواج کردن. وقتی هم که ازدواج کردن دو تا دختر داشتن. ولی همونطور که تو اپیزود قبل هم گفتیم، رابطه مارادونا با زنها محدود به یه نفر دو نفر نمیشد و اون با زنای زیادی رابطه داشت. یکی از رابطه های مارادونا با دوست خواهرش دختری به نام کریستیانا بود. این خانم کریستیانا بعد چند وقت از مارادونا باردار شد و دوران بارداری کریستیانا درست مصادف شده بود با حضور مارادونا تو جام جهانی، همون جامی که مارادونا با آرژانتین قهرمان جهان شد. منتها تو اون جام هیچ کس به جز خودشون دوتا و البته خواهرش از این رابطه و از این موضوع با خبر نبود. بعد جام جهانی کریستیانا بچه رو به دنیا آورد و تو بیمارستان گفت که پدر این پسر بچه مارادوناست. خیلی زود کلی خبرنگار و روزنامه‌نگار ریختن تو بیمارستان و خبر رسانه‌ای شد. به محض اینکه خبر رسانه‌ای شد، مارادونا زد زیرش، منکر قضیه شد و گفت که اصلا هیچ رابطه‌ای با کریستیانا نداشته و بچه هم مال اون نیست. خواهرش هم صداش در نیامد و همسرش کلودیا هم که اون زمان خودش بچه اولش رو 2 ماهه باردار بود، از مارادونا پرسید به من راستشو بگو داستان چی بوده. مارادونا هم ناله و زاری که دروغه، والا بلا به پیر به پیغمبر بچه من نیست. این داستان ادامه داشت تا اینکه ماجرا به دادگاه کشیده شد و دادگاه حکم داد که مارادونا باید آزمایش دی ان ای بده و ثابت کنه که پدر بچه نیست، چون شواهد نشون میداد که اون پدر بچه هست. ولی مارادونا که میدونست داستان چیه راضی به آزمایش نشد و دادگاه هم حکم داد که مارادونا پدر این بچه است و باید هزینه‌هاش رو تامین کنه. ولی با این حال بازم مارادونا قبول نکرد که بچه کریستیانو پسرمونه، تا زمانی که این پسر بچه حالا اون موقع نوزاد 30 ساله شد و مارادونا هم 56 ساله بود که اون زمان اعتراف کرد که پسر خودشه. البته که این تنها مورد نبود و مارادونا تو زندگیش و مخصوصا نیمه دوم زندگیش اینقدر از این رابطه های غیر اخلاقی داشت و اینقدر هم بچه دار شد که حساب کار از دست خودش و رسانه ها هم خارج شد. با کلودیا تنها زن رسمیش که تا سال 2004 بود و بعدش ازش طلاق گرفت، هرچند که کلودیا همیشه به عنوان یه دوست کنار مارادونا بود و حتی بعد از طلاق هم خیلی بهش کمک کرد. جدای از کلودیا و کریستیانا، چند سالی هم با خانومی به نام ورونیکا بود. یه مدت هم با روسیا اولیوا بازیکن تیم زنان ریور پلاته بود که 30 سال ازش کوچکتر بود و البته چندین و چند نفر دیگه که حالا تقریبا از همه اینا هم بچه داشت. اگه بخوایم دقیق به همسران و فرزندانش بپردازیم قشنگ یه اپیزود کامل میخواد. استاد زن و بچه خیلی دوست داشت. ولی افسوس که همونطوری که خودش هم اعتراف کرد، اون هیچ وقت پدر خوبی برای بچه هاش و همسر خوبی برای کلودیا نبود. موسیقی حامی این قسمت پادکست کاریزماست. کاریزما یه پادکست تحلیلی تو حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاریه که آخر هر هفته منتشر میشه و علاوه بر این که اخبار مهم هفته رو مرور میکنه، تو هر اپیزود یه موضوع مهم اقتصادی تاثیرگذار در امر سرمایه‌گذاری رو با حضور افراد کاربلد و به نام این حوزه بررسی میکنه. این روزا اغلب مردم به نوعی با بازارهای مالی مثل طلا، سهام، رمز ارز و غیره در ارتباطن و نوسانات این بازارها روی زندگیشون تأثیر مستقیم میذاره. پس آگاهی داشتن نسبت به این بازارها میتونه براشون خیلی مفید باشه. یادمون نره که تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین و در عین حال سخت‌ترین تصمیمات زندگی هر فرده و برای این تصمیمات ما حتما نیاز به دانش و اطلاعات داریم. کاری که پادکست کاریزما میکنم همینه که به شما کمک میکنه از فرصتهای سرمایه گذاری به موقع استفاده کنید. پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزماست که با سابقه ترین شرکت در موضوع مدیریت دارایی در بازار سرمایه است و متنوع ترین راه حلهای سرمایه گذاری رو پیش روی شما قرار میده. حامی این قسمت پادکست کاریزما از گروه مالی کاریزما. حالا میخواییم بریم سراغ داستان اعتیاد مارادونا و ارتباطش با گروه های مافیایی و به طور خاص گروه مافیایی کامورا. اولین باری که مارادونا رفت سراغ مواد به اعتراف خودش زمانی بود که تو بارسلون بازی میکرد. اونجا گهگاهی تفریحی کوکایی مصرف میکرد و هنوز خیلی بهش آلوده نشده بود. بعد که اومد به ناپل دیگه تهیه و مصرف کوکائین براش از خرید سیگار هم راحت تر بود. تو ناپل گروه مافیایی کامورا خیلی زود اومد سراغش و اعضای این گروه به مارادونا نزدیک شدن. تو اپیزود قبل اندازه کافی از مافیای ناپل و کامورا و قدرتی که داشتن و همینطور از گروه های افراطی فوتبال براتون گفتیم و دیگه اینجا دوباره تکرار نمی کنیم. منتها چیزی که باید اینجا اضافه کنیم اینه که مارادونا هیچ وقت تو فعالیت هایی که این گروه می کردن دخالت مستقیم نداشت. ارتباط مارادونا در این حد بود که با اعضای این گروه هفته ای 3-4 شب مهمونی می گرفتن و دیگه وقتی دور هم جمع می شدن مواد و مشروب و خانوم های آنچنانی و کوکائین و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه به راه بود. مارادونا به باشگاه شبانه مافیا که می رفت از یکیشون ساعت رولکس کادو می گرفت، از اون یکی ماشین های آخری مدل می گرفت. اون آدمایی هم که این هدایا رو میدادن همین که عکسشون کنار مارادونا باشه و بگن که ما رفیق جینگ مارادونا هستیم براشون یه دنیا اعتبار داشت و مارادونا هم بهشون نه نمیگفت. برنامه زندگی مارادونا هم اینطوری بود که یک شنبه برای ناپولی بازی میکرد، دیگه از یک شنبه تا چهار شنبه هر شب میرفت با اعضای کامورا و دوستای دیگه‌اش دنبال عشق و حال و مشروب و مواد، بعد پنج شنبه و جمعه و شنبه حسابی تمرین میکرد، دوباره یک شنبه بازی میکرد. بدنش هم عجیب میتونست این شرایط وحشتناک و این حجم کوکائین رو تحمل کنه. بعد از اون داستانی که ناپولی تو هفته های آخر قهرمانی رو از دست داد، روزنامه ها به رابطه مارادونا و کامورا گیر دادن و گفتن که این باندهای مافیایی و بنگاه های شرط بندی اونا بودن که باعث شدن ناپولی قهرمان نشه. خیلی از روزنامه‌نگارای ورزشی هم میگفتن که قهرمانی ناپولی تو ایتالیا یه اتفاق بوده که هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه. حتی با وجود اینکه ناپولی تو دو فصل بعد نایب قهرمان هم شده بود، اما منتقدا میگفتن این تیم دیگه قهرمان بشو نیست و مارادونا هم با این حال و وضعی که داره دیگه کاری از دستش برنمیاد. تقریبا کل ایتالیا میدونستن که مارادونا کوکائین مصرف میکنه. تو فصل بعدی که اواخرش ختم میشد به جام جهانی سال 1990، تیم ناپولی جزو دو سه تا تیم بالای جدول بود. اونا با وجود تمام حرف و حدیثا بازم از جونشون مایه گذاشتن و تونستن بازیای حساس و مهمشون رو ببرن و در آخر هم برای دومین بار و البته آخرین بار ناپولی قهرمان ایتالیا شد. درست زمانی که حجم انتقادات روزنامه‌های ایتالیا به مارادونا از همیشه بیشتر بود و مخالفاشون رو یه معتاد خلافکار به درد نخور می‌دونستن، مارادونا جواب مخالفاشو با قهرمانی داد. قهرمانی اول سخت بود، خیلی هم سخت بود، ولی تکرار قهرمانی از اونم سخت‌تر بود. اگه خواستید بدونید چرا خیلی ها مارادونا رو بهترین بازیکن تاریخ میدونن، باید کاری که مارادونا برای ناپولی کرد رو به خاطر بیارید. یه فوتبالیست بزرگ و یه نابغه‌ای که تیم داغون ناپولی رو دو بار قهرمان ایتالیا کرد، یه بار قهرمان جام حذفی و البته قهرمان جام یوفا. به همه اینا قهرمانی در جام جهانی و اون بازی‌ها و گلای مارادونا تو جام جهانی هم اضافه کنید. و اینم بدونید که بعد از اینکه مارادونا از ناپولی رفت، ناپولی تو همون فصل هشتم شد، چند سال بعد حتی به دست دو ایتالیا و بعد حتی به دست سه ایتالیا هم سقوط کرد. این فرق بین ناپولی با مارادونا و ناپولی بدون مارادونا. بگذاریم. درست زمانی که مارادونا داشت تو ایتالیا جشن قهرمانی رو با ناپولی می گرفت و کل طرفداران فوتبال تو تیم‌های بزرگ ایتالیایی دیگه چشم دیدنشو نداشتن، درست همون زمان تیم ملی آرژانتین هم اومده بود به ایتالیا تا در جام جهانی که قرار بود به زودی تو ایتالیا شروع بشه بازی کنه. جام جهانی 1990 ایتالیا. اتفاقات این جام مسیر زندگی مارادونا رو برای همیشه عوض کرد. تو این جام حوادثی اتفاق افتاد که اونقدر تراژدیک بود که شاید بهترین نویسنده ها هم نمیتونستن همچین داستان تراژدی بنویسن. اول بذارید یکم جو جام جهانی رو با هم مرور کنیم. جام جهانی خب تو ایتالیا برگزار میشد و امید اول قهرمانی هم بدون شک تیم خوب و قدر ایتالیا بود. از اونجایی که مارادونا با ناپولی قهرمان شده بود، طرفدارای تیم‌های شمالی هم به خونش تشنه بودن. مارادونا هم از این بازیکن‌ها نبود که حداقل به ظاهر هم که شده بخواد خودشو همچین با اخلاق نشون بده. نه، از این خبرها نبود. اون از هر فرصتی برای جواب دادن و فوش و فوشکاری با هوادارهای رقیب استفاده می‌کرد. یه فیلم کوتاه است که نشون میده مارادونا داره تو خونه‌اش به دختر بچه 2-3 سالش که هنوز حرف زدن بلد نیست، داره یاد میده که به یوونتوس و میلان فوش بده. اونم از اون فوشا. مارادونا بود دیگه. خلاصه که طرفدارای یوونتوس و میلان و اینتر هیچ دشمنی بزرگتر از مارادونا نمیشناختن. حالا تو همچین جوی بازی افتتاحیه جام جهانی قرار شروع شه. بازی آرژانتین و کامرون. بازی کجاست؟ تو میلان. دیگه من توضیح اضافه ای نمیدم. و میدونم که میدونید که جو استادیوم چطور بوده. اون بازی رو آرژانتین 1-0 باخت، ولی چیزی که از اون بازی باقی مونده خطاهای پرتکرار بازیکنهای قول پیکر کامرونی روی مارادونا بود. تا توپ میومد زیر پای مارادونا، کامرونی ها نوبت نوبتی میومدن میزدنش، لهش میکردن قشنگ. استادیوم هم که کامل اونا رو تشویق میکرد. بازی که تموم شد، مارادونا تو کنفرانس خبری گفت تنها لذتم از بازی امروز این بود که فهمیدم مردم میلان دست از نژادپرستی برداشتن و اونا برای اولین بار از آفریقایی های سیاه‌پوست دارن حمایت میکنن. اینو گفت و اومد بیرون. بازی بعدی آرژانتین با شوروی بود. این بار کجا؟ این بار تو ناپل، تو شهری که اونجا رو به نام مارادونا سند زده بودن، تو شهری که وقتی مارادونا رفت تو آزمایشگاهش آزمایش خون بده، پرستار خون مارادونا رو برداشت گذاشت تو کلیسا. وقتی تیم آرژانتین وارد ورزشگاه ناپل شد، بازیکن‌ها یه بنر بزرگی رو دیدن که روش نوشته شده بود الان دیگه تو خونه خودتون هستید بچه‌ها. بعد هم که طبق معمول فریاد دیگو دیگو آرژانتین آرژانتین هوادارا بلند شد. واقعا انگار آرژانتین داشت تو خونهش بازی میکرد. تو اون بازی آرژانتین با شوروی مارادونا بازم از دستش استفاده کرد، ولی این بار برای دفاع. مارادونا توپی رو که داشت از کنارش میرفت تو دروازه خودشون رو دور از چشم داور با دست زد و مانع گل شدن توپ شد. این بار هم اعتراض بازیکنهای شوروی فایده نداشت که نداشت، داورم متوجه داستان نشد. کلن تو جامعه جهانی دستهای مارادونا اندازه پاهاش تاثیرگذار بوده. اون بازی رو آرژانتین 2-0 برد. بازی بعدی هم مساوی کرد و با بدبختی از گروه خودش به زور صعود کرد و خورد به برزیل. برزیل رقیب و دشمن همیشگی آرژانتین. بازی کجاست؟ بازی کجاست؟ بازی تو تورینه، تو شهر تیم یوونتوس. برزیل که همینجوری همیشه مدعی قهرمانی بود، اونم با بازیکنایی مثل تافارل، کارکا و دونگا. اونا اومدن جلوی آرژانتینی بازی میکردن که به زور تونسته بود از گروه خودش صعود کنه، اونم تو استادیومی که همه تماشاگرها از مارادونا و آرژانتین متنفر بودن. ولی وقتی داور سوت پایان بازی رو زد، همین تماشاگرها شاهد بالا و پایین پریدن‌های مارادونا بودن. آرژانتین با پاس گلی که مارادونا به کانیگیا داد، اون بازی رو برد. برای طرفدارای آرژانتین همیشه شیرین ترین اتفاق بعد قهرمانی تیمشون برد برزیل بود و حالا اونا تو جام جهانی برزیل رو برده بودن. دیگه از این بهتر نمی‌شد. آرژانتین بازی بعدیش رو جلوی یوگسلاوی 10 نفره هم به زور تو پنالتی برد و تو اون پنالتی‌های آخر بازی هم مارادونا پنالتیشو گل نکرد. ولی گویگوچه‌ها دروازه‌بانشون به دادشون رسید و آرژانتین بازی رو برد و مارادونا هم به سمت مخالفانش فوش دستی نشون داد. و اما حساس‌ترین و پرحاشیه‌ترین بازی، بازی قبل فینال بین آرژانتین و ایتالیا. بازی کجاست؟ بازی تو ورزشگاه سن پائولو ناپل. فدراسیون فوتبال ایتالیا بزرگترین اشتباه تاریخشو کرده بود و بازی‌ها رو تو ناپل برگزار کرده بود و اونا پیشبینی نکرده بودن که ممکنه تو ناپل ایتالیا بخوره به آرژانتین. تو ناپل، تو شهر مارادونا. خدا وکیلی داستان رو میبینید، سناریو رو میبینید، چرخ روزگار رو میبینید. حالا مردم ناپل مونده بودن مارادونا رو تشویق کنن یا کشور خودشون رو. مارادونا هم قبل بازی اومد گفت از اینکه الان همه کشور ایتالیا از ناپلی ها میخوان که ایتالیایی باشن خوشم نمیاد. ناپل همیشه از طرف بقیه ایتالیا طرد شده و همیشه بدترین آزارهای نجات پرستانه رو تحمل کرده. حالا اونا یادشون افتاده که ناپل هم جزوی از ایتالیاست. قشنگ پیازداغ ماجرا رو زیاد کرد. مردم ناپل هم دو دسته شده بودن. یه عده که معتقد بودن باید به خاطر مارادونا فقط آرژانتین رو تشویق کنن، یه عده هم معتقد بودن باید به خاطر کشورشون هم ایتالیا رو تشویق کنن و هم مارادونا رو. بازی با حس و حال عجیبی که تو استادیوم بود شروع شد. ایتالیا امید اول قهرمانی بود، بدون شک امید اول قهرمانی بود. فقط اونایی که فوتبالی هستن اسامی بازیکن‌ها رو ببینید: والتر زنگا، فرانکو بارزی، پائولو ماردینی، جوزپه برگومی، روبرتو دونادونی، سالواتور اسکیلاچی، جان لوکا ویالی و روبرتو باجو. اصلا مگه میشه که این تیم با این همه ستاره تو کشور خودش قهرمان نشه؟ اونا آمده بودن که آرژانتین رو به راحتی ببرن و برن به فینال مسابقات. ایتالیا گل اولم زد، ولی کانیگیا تونست بازی رو مساوی کنه و بازی کشیده شد به پنالتی. تو سه تا پنالتی اولم دو تیم مساوی شدن، هر سه تا گل شد. یکی از اون سه تا پنالتی رو هم برای ایتالیا روبرتو باجو گل کرد. اون موقع باجو پنالتی‌هاشو گل می‌کرد، نمی‌زد تو آسمون. خلاصه نوبت رسید به پنالتی چهارم و آنتونی گویگوچا دروازه‌بان آرژانتین پنالتی دونادونی رو گرفت و حالا اگه آرژانتین پنالتیشو گل می‌کرد از ایتالیا جلو می‌افتاد. پنالتی چهارمی که باید بزنه مارادونا. تو بازی قبلی هم که پنالتیشو خراب کرده بود و با کلی استرس ایستاد پشت توپ و ضربه‌شو زد و گل. مارادونا توپو گل کرد. گویگوچا هم پنالتی بعدی رو گرفت و آرژانتین تو خاک ایتالیا ولی تو شهر مارادونا ایتالیا رو شکست داد. که ای کاش نمیداد. ای کاش پنالتی مارادونا گل نمیشد. پیروزی آرژانتین و گلی که مارادونا زد پایان تمام دلخوشی‌های مارادونا بود. آرژانتین انگار بزرگترین گناه رو مرتکب شد و ایتالیا رو تو کشور خودش حذف کرد. وقتی بازی فینال بین آلمان و آرژانتین می‌خواست شروع شه، زمانی که از بلندگوهای ورزشگاه المپیک روم داشت سرود ملی آرژانتین پخش می‌شد، تمام تماشاگرها شروع کردن به هو کشیدن. و مارادونا هم در واکنش به این اتفاق درست زمانی که دوربین اومد جلوی صورتش خیلی واضح و آشکار به تمام کسانی که این کارو کردن فحشای ناموسی میداد. آرژانتین اون بازی رو 1-0 با پنالتی مشکوک دقیقه 85 باخت و چیزی که از اون بازی باقی موند عکس‌ها و فیلم‌هایی که اشک‌های بی‌امان مارادونا رو به تصویر کشیدن. شاید نایب قهرمانی جهان برای هر بازیکن جزو افتخاراتش حساب بشه، ولی برای مارادونا اینطور نبود و چیزی که اونو راضی میکرد فقط و تنها فقط قهرمانی بود ولا غیر. بعد از بازی‌های جام جهانی مارادونا باید برمیگشت به ناپل و تو لیگ ایتالیا بازیاشو دنبال میکرد. اون باید تو لیگی بازی میکرد که کمتر از یک ماه قبلش تو فینال رکیک‌ترین فوش‌ها رو نثار تماشاگرانش کرده بود. بازی‌های فصل جدید شروع شد و مارادونا مجبور شد فشار وحشتناک تماشاگرای تیم‌های دیگر رو تو هر بازی که خارج از ناپل برگزار میشد تحمل کنه. زندگیش هم روی همون برنامه قبلی منظم و دقیق داشت پیش می رفت. از یک شنبه شب تا پنج شنبه شب مشروب و کوکائین و دورهمی های شبانه و ارتباط با روسپی ها، از پنج شنبه تا یک شنبه هم به کوب پشت سر هم تمرین و ورزش. حالا تو این فشارها یه اتفاق بد دیگه هم افتاد. پلیسای ایتالیایی چند وقتی بود که به گروه کامورا گیر داده بودن و داشتن دنبال یه سری مدرک میگشتن که بتونن اونا رو محاکمه کنن. تو جریان تحقیقات پلیسا رفتن تلفن‌های اعضای اصلی این باند رو شنود کردن و متوجه شدن که مارادونا هم با اونا در ارتباطه و چند باری هم درباره خرید کوکائین و ارتباط با روسپی‌ها با اونا صحبت کرده. حتی صداهای ضبط شده مشخص کردن که مارادونا به روسپی‌ها کوکائین هم داده و دیگه پای مارادونا هم به این پرونده باز شد و اون دادگاهی شد. پیش‌بینی می‌شد که در بدترین حالت 20 سال زندان براش ببرن، ولی با توافقی که با دادگاه کرد مارادونا 1 سال حبس تعلیقی گرفت و 5 میلیون لیر هم جریمه شد و این اتفاق هم به انبوه حاشیه‌های همیشگی زندگی مارادونا اضافه شد. برگردیم به مسابقات لیگ. مسابقات به نیم فصل نرسیده بود که انتهای بازی ناپولی و باری از مارادونا تست دوپینگ گرفتن و با توجه به اینکه مارادونا مواد مصرف می‌کرد، خب نتیجه تستش هم مثبت اعلام شد. البته مدت ها بود که مارادونا مواد مصرف میکرد، ولی تو تست های دوپینگ قبلی یا کس دیگه به جاش میرفت تست میداد، یا اینکه قوطی های آزمایشگاهی قبلا پر میشد و به جای ادرار مارادونا ادرار کس دیگه رو به عنوان نمونه میذاشتن و باهاش راه میومدن و کاری به کارش نداشتن. داستانشو میدونستن دیگه، کاری به کارش نداشتن. ولی اون راه اومدن ها برای قبل از جام جهانی و پنالتی جلوی ایتالیا بود. الان همه داشتن دنبال آتو میگشتن که بتونن از مارادونا انتقام بگیرن و مارادونا هم که قربونش برم کار نکرده و تپه سالم نذاشته بود. خلاصه که نتیجه تست مثبت شد و مارادونا تو 30 سالگی 15 ماه از فوتبال محروم شد و این پایان تلخ دوران طلایی مارادونا در ناپل بود. مارادونا ناپل رو ترک کرد و برگشت به آرژانتین. فقط 2 هفته از محرومیتش گذشته بود که تو آرژانتین مارادونا رو با 2 تا از دوستاش توی خونه دستگیر کردن، اونم در حالی که 1.5 گرم کوکائین همراهش بود. واقعا هم معلوم نشد چرا با کلی دوربین و خبرنگار پلیسا باید بیان و دستگیرش کنن. درسته که مصرف کوکائین خلاف قانون بود، ولی تو بوئنوس آیرس مسلما مارادونا تنها آدمی نبود که اون شب داشت مواد مصرف میکرد و اصلا برای همچین کاری هیچ وقت این همه پلیس اعزام نمیشن. ولی در هر صورت این دستگیری خیلی مهم نبود و مشخصه که اون آزاد شد. چیزی که مهم بود این بود که اسطوره دیگه اسطوره نبود. مارادونا یه قهرمان جام جهانی 1986 الان دیگه اسیر مواد و کوکائین بود و کنترلی روی زندگی خودش نداشت. مارادونا هم مثل تموم معتادای دیگه یه روز تو بارسلون تفریحی مواد کشیدن رو شروع کرد و هیچ وقت فکرش هم نمی‌کرد اونم مثل بقیه معتاد بشه. ولی الان دیگه اعتیاد همه چیزش رو گرفته بود و زندگیش رو نابود کرده بود. Perdido cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos. Lo que venga 1000%, si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. بعد از اینکه دوران محرومیت مارادونا تموم شد، اون رفت به تیم سویای اسپانیا. حالا چرا سویا؟ چون مربی سابق تیم ملی آرژانتین، آقای کارلوس بیلاردو، همون که با مارادونا قهرمان جام جهانی شده بود، رفته بود سویا و اونم به مارادونا گفت پاشو بیا اینجا. اینجا خیلی توقع قهرمانی ندارن. میتونی با آرامش بازی تو بکنی. مارادونا هم رفت و تو همون بازی اولش تو اسپانیا خورد به اتلتیکو بیلباو، همون تیمی که مارادونا با کتک کاری با بازیکناش از اسپانیا زد بیرون. جالبه اصلا وقتی به زندگی مارادونا دقت میکنی و ریز میشی توش، میبینی که نویسنده زندگیش کلن خیلی خلاق بوده و هیجان همچین دوست داشته. بین این همه تیم بازی اول سویا خورد به بیلباو و تو اون بازی هم مارادونا از روی ضربه کاشته یه گل خوشگل زد و ورزشگاه رو ساکت کرد و انتقامش رو از اونا گرفت. بازی‌های بعدی سویا هم با هیجان کمتری برگزار شد و مارادونا هم که از شرایط بدنی ایدئالش دور شده بود و 15 ماه هم بود که فوتبال بازی نکرده بود، دیگه نمیتونست مثل قبل تو زمین بدرخشه. حضور مارادونا تو سویا 1 سال بیشتر دوام نیاورد و باز هم مارادونا با بدترین شکل ممکن از اسپانیا رفت. باز هم با کتک کاری و این بار فکر میکنید با کی؟ با مربیش، با کارلوس بیلاردو. داستان اختلاف مارادونا و بیلاردو از همون اوایلی که مارادونا به سویا اومد شروع شد. ولی اتفاق اصلی این بود که توی یکی از بازی‌های سویا مارادونا بین دو نیمه از بیلاردو میخواد که به خاطر مصدومیت شدیدی که داره تعویضش کنه، ولی بیلاردو میگه نه، هر جوری هست باید نیمه دومو بازی کنی. بعدم از پزشکای تیم میخواد که 2-3 تا آمپول بهش بزنن و بفرستنش تو زمین. مارادونا هم قبول کرد و به زور 3 تا آمپولی که زدنشون خیلی هم درد داشت رفت تو زمین. ولی هنوز 10 دقیقه هم نگذشته بود که بیلاردو مارادونا رو از زمین کشید بیرون. مارادونا قاطی کرده بود، با داد و فریاد میگفت اگه قرار بود بازی نکنم چرا بین دو نیمه 3 تا آمپول قوی زدم و اون همه درد کشیدم؟ اگه قرار بود بازی کنم چرا تعویضم کردی؟ برای همین وقتی داشت میومد بیرون بلند بلند، جوری که تمام بینندگان تلویزیونی هم فهمیدن، فوشو کشید به بیلاردو. اونم از اون فوشای مثبت 18. بعدش هم رفت تو رختکن و هرچی دم دستش بود شگوند و رفت خونه. فردای اون روز بیلاردو اومد خونه مارادونا تا باهاش حرف بزنه، ولی مثل اینکه یکم زود اومده بود و هنوز مارادونا اندازه دیروز عصبانی بود. وسط جر و بحثی که مارادونا با بیلاردو داشت اون قاطی کرد و یه مشت محکم زد زیر چش مربیش. کمتر از دو ماه بعد از این اتفاق تلخ دیگه مارادونا تو سویا بازی نمی کرد و برگشته بود به آرژانتین و رفته بود به تیم نیولز اولد بویز. بعد از 9 سال مارادونا برگشته بود به آرژانتین، کشوری که مردمش دیوانه وار مارادونا رو دوست دارن. کلن آرژانتین کشور خاص و جالبیه. اگه خواستید داستان کشور آرژانتین رو بدونید، من تو پادکست رادیو ماجرا مفصل دربارش صحبت کردم. تو رادیو ماجرا ما هر بار سراغ یکی از کشورهای دنیا میریم و درباره موضوعات جالبش بحث میکنیم. یه اپیزودش هم درباره آرژانتینه که راجبش صحبت کردیم. بگذاریم. تو آرژانتین اوضاع برای مارادونا بد نبود، ولی خیلی زود بد شد. افتضاح هم بد شد. اول که مصدومیت قدیمیش اومد سراغش و مفصل پاش پاره شد، و از اون بدترم ماجرای تیراندازی مارادونا به خبرنگارا بود. تو ویترین شرارت‌های مارادونا فقط اسلحه کشیدن کم بود که استاد کوتاهی نکرد و ویترینشو کامل کرد. داستان این بود که وقتی مارادونا برگشت به آرژانتین توی خونه ویلایی هومه شهر زندگی میکرد و خیلی با خبرنگارا مصاحبه نمیکرد. اجازه نمیداد کسی هم بهش خیلی نزدیک شه. خبرنگارا هم که میدونستن هیچ جا هیچ سوژه‌ای جذابتر از مارادونا پیدا نمیکنن، دیوونه ها اومده بودن نزدیک خونش چادر زده بودن. مارادونا هم بعد چند وقت قاطی کرد، با تفنگ شکاریش اومد بیرون، گفت میرید گم میشید یا بهتون شلیک کنم. خبرنگارا هم که مطمئن بودن مارادونا که شلیک نمی کنه، مگه میشه اسطوره و قهرمان ملیمون بخواد به سمت خبرنگارا شلیک بکنه؟ برای همین هم همونجا موندن و از جاشون تکون نخوردن. تو اپیزود قبلی یادتونه مارادونا وسط تالار افتخارات بارسلونا گفت اگه پاسپورتمو ندید جامعه قهرمانینو میشکونم، بعدم ندادن اونم زد شکوند. اینجا هم وقتی مارادونا دید خبرنگارا از جاشون تکون نمیخورن، نه یه شلیکا، نه تیر هوایی ها، قشنگ نشونه گرفت زد. 4 نفر زخمی شدن و البته که شانس آوردن که مارادونا بالا بود و نشونه گیریش خوب نبود، وگرنه حتما یه 3-4 نفری میمردن. همه این اتفاقات فقط 5 ماه قبل از شروع جام جهانی 1994 افتاد. با نزدیک شدن به جام جهانی مارادونا هم تمرین‌های انفرادی خودش رو ادامه داد و انقدر تو آرژانتین محبوب بود و انقدر روزنامه‌ها به مربی آرژانتین فشار آوردن که اون مجبور شد مارادونای ناآماده رو به تیم ملی دعوت کنه. هرچند که شیر همیشه شیره و مارادونا هم همیشه مارادونا بود. قدرت شیر توی عضلاتش نیست، توی وجودشه. وقتی میخواد چیزی رو به دست بیاره با تمام وجود بلند میشه و کاری که مارادونا هم کرد دقیقا همین بود. تو 5 ماهی که به شروع جام جهانی مونده بود اون با تمام وجودش تمرین کرد، مواد رو کامل گذاشت کنار، کلی وزن کم کرد و خودش رو برای بازی‌ها آماده کرد. بعضی وقتا سایه یه بزرگتر، یه اسطوره بالا سر تیم میتونه روحیه تیمو ببره بالا و حضور مارادونا هم برای تیم ملی آرژانتین همینطور بود و تمام تیمم اونو با تمام ایراداتش خیلی دوست داشتن. وقتی که تیم میخواست برای اردوی تدارکاتی بره به ژاپن، کشور ژاپن طبق قوانینی که داشت به خاطر مصرف مواد مخدر به مارادونا ویزا نداد. بعدش تمام اعضای تیم هم تصمیم گرفتن اعلام کنن که اونا هم به خاطر مارادونا به ژاپن نمیرن و نرفتن. بازی‌های جام جهانی 94 شروع شد. آخرین جام جهانی که افتخار بازی کردن مارادونا رو توش داشت. بازی اول آرژانتین با یونان بود که تو اون بازی مارادونا گل زد و اون خوشحالی معروفی که مارادونا میاد جلوی دوربین فریاد میزنه برای همین گل بود. بازی دوم آرژانتین با نیجریه بود که آرژانتین 2-1 اون بازی رو هم برد و مارادونا هم پاس گل داد. انصافاً تو هر دو تا بازی مارادونا خوب بود. مارادونایی که بعد از اعتیاد و محرومیت و مصدومیت خودشو به جام رسونده بود و داشت از جونش مایه میذاشت که تیمش نتیجه بگیره. ولی بازی با نیجریه آخرین بازی مارادونا در جام جهانی و آخرین بازیش برای تیم ملی آرژانتین بود. آخر بازی با نیجریه طی یک اتفاق خیلی عجیب، یکی از پرستارهای خانومی که مسئول کمیته ضد دوپینگ بود اومد وسط زمین و دست مارادونا رو گرفت که ببرتش تست دوپینگ بده. همیشه اینطوریه که بعد بازی به صورت رندوم چند تا بازیکن انتخاب میکنن که بیان تست بدن، ولی تو اون بازی پرستار اومد وسط زمین دست مارادونا رو گرفت تو دستش و مارادونا هم در حالی که لبخند رو لبش بود با خیال راحت همراه پرستار رفت. چرا با خیال راحت؟ چون که اون قبل از جام جهانی چند بار تست دوپینگ داده بود و همش هم منفی بود و دیگه خیالش برای تست راحت بود. خانم پرستار مارادونا رو برد به اتاق تست دوپینگ و یه قوطی کوچیک بهش داد. مارادونا گفت اینو چیکار کنم؟ پرستار گفت معلومه دیگه، باید برای تست دوپینگ توش ادرار کنی. مارادونا هم گفت چشم، شما هم بفرما، این که چیزی نیست، من واسهتون اندازه یه شیشه ویسکی پر میکنم میارم. بعدم با خیال راحت تست داد و از ورزشگاه رفت و خیلی زود هم نتیجه تست اعلام شد. تست مثبت بود. جریان این بود که مارادونا و احتمالاً خیلی های دیگه از یه سری مکمل های ورزشی مجاز استفاده می کردن. وقتی اونا برای جام جهانی اومده بودن آمریکا، پزشک تیم هم همین مکمل ها رو از آمریکا هم خریداری کرد، غافل از اینکه تو آمریکا این مکمل ها مقدار کمی افدرین هم توش داره. افدرین ماده بود که فقط یک ماه قبل از جام جهانی توسط کمیته بین المللی ضد دوپینگ ممنوع اعلام شده بود، فقط یک ماه قبل. و اینجوری با یک قصور پزشکی ساده و به راحتی هر چه تمامتر تست مارادونا مثبت اعلام شد و فیفا اون رو 15 ماه از فوتبال محروم کرد. انصافا در حقش نامردی کردن. تمام اطرافیانش و دوستاش و خیلی از روزنامه نگارا میگفتن به هیچ عنوان دلیلی نداشت که مارادونا بخواد دوپینگ کنه، اونم در حالی که مطمئن بود ازش تست میگیرن. اصلا صحنه‌ای که مارادونا داره با خانم پرستار از زمین میره بیرون رو ببینید، میبینید که یه ذره استرس تو چهرهش نیست و بعد تست هم اون داشت با همتیمیاش خوشوبش میکرد که اومدن همچین خبری رو بهش دادن. حالا یا هاولانج رئیس فیفا میخواست بعد از 24 سال برزیل بالاخره قهرمان جام جهانی بشه یا هر موضوع دیگه ای بود، ولی هرچی که بود مارادونا به عمد دوپینگ نکرده بود. حتی خودش بعداً به تمام خلافایی که کرده بود اعتراف کرد، ولی همیشه به جان دختراش رو قسم میخورد که اون دوپینگ نکرده بود. تیم ملی آرژانتین هم که جام رو بهتر از هر جام دیگه ای شروع کرده بود، بعد از این اتفاق انگار یتیم شده بود، انگار هویتش رو ازش گرفته بودن و دیگه هیچی نداشت. اونا تو مرحله حذفی جلوی تیم نچندان قوی رومانی بازی رو باختن و از مسابقات حذف شدن. به اعتقاد خیلی از کارشناسان فوتبال، حق یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تو جام جهانی 94 خورده شد. و بعد از 17 سال حضور در بازی‌های ملی، این پایان تلخ دوران فوتبال ملی اسطوره آرژانتین بود. مارادونا بعد از اعلام رأی فیفا تو مصاحبه با خبرنگارا خطاب به مسئولین فیفا گفت که مطمئنم امروز شما پاهای منو بریدید. بریم یه تیکه از این مصاحبه رو گوش کنیم.
Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el mundial. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que...
وقتی مارادونا از بازی کردن محروم شد، تصمیم گرفت تا زمانی که دوره محرومیتش تموم شه بره مربیگری بکنه. برای همین هم رفت مربی یکی از تیم‌های نچندان مطرح آرژانتین شد. ولی اونجا بیشتر از 2 ماه دوام نیاورد و با مدیر باشگاه به اختلاف خورد و خیلی محترمانه به مدیر باشگاه اعلام کرد که من نمیتونم با این شرایط به کارم ادامه بدم و اومد بیرون. خیلی محترمانش هم این شکلی بود که بعد از اینکه اونا چند تا بازی رو باختن، مدیر باشگاه اومد تو رختکن و سر بازیکن‌ها داد و فریاد که باید به خورتون بیاد، باید جربوزه بیشتری نشون بدید. اینجا وضعشه. احتمالاً بنده خدا می‌خواست مثلا بازیکن‌ها به خودشون بیان. ولی به محض اینکه صداش رفت بالا، مارادونا با داد و فریاد بهش گفت: "هر چه غلطی می‌کنی؟ سرتو انداختی پایین اومدی تو رختکن؟ من مربی تیمم، رختکن مال منه." بعدم حمله کرد بهش و کتک و کتک کاری. بعدش هم از تیم زد بیرون و رفت مربی یه تیم دیگه شد. اونجا هم خیلی موفق نبود و دیگه ترجیح داد صبر کنه دوره محرومیتش تموم شه و بعدش بره به بوکا جونیورز. سپتامبر سال 1995 دوران محرومیتش تموم شد و مارادونا رفت به بوکا. تو اولین بازی که تو زمین بوکا انجام می شد، وقتی مارادونا وارد زمین شد، دید روبروش یه پرچم خیلی بزرگ آویزون کردن، روش نوشتن شماره 10 بر تن چه کسیه؟ خدا. خوب یا بد، درست یا غلط، آرژانتینیا هم مثل ناپلیا مارادونا رو میپرستیدن، مخصوصا دیگه طرفدارای بوکا. یکی از بازی‌های خاطره‌انگیزی که تو اون زمان تو بوکا کرد، بازی با تیم آرژانتینیوس جونیورز بود، همون تیمی که مارادونا فوتبالش ازش شروع کرده بود. حالا تو تیم جونیورز هم خواهرزاده‌اش هم جلوش بازی میکرد و اتفاقا تو اون بازی مارادونا از روی یه ضربه ایستگاهی یه گل قشنگم زد و چون روز مادر بود گلشو به مادرش تقدیم کرد. کلن علاقه مارادونا به مادرش شبیه به علاقه بعضی از مردای ایرانی به مادرشون بود. مارادونا یه زن داشت و 10 تا معشوقه، ولی مادرش رو بیشتر از همه دوست داشت. قبلتر هم بعد قهرمانی تو جام جهانی، مارادونا به اولین کسی که زنگ زد مادرش بود. توی این مکالمه:
علمی امان
بعد از 2 سال نسبتاً کم فروغی که مارادونا تو بوکا داشت، اون از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و مربیگری رو تو چند تا تیم ادامه داد که خیلی نتایج خوبی هم نگرفت. سال 2000 زمانی که مارادونا تو اوروگوئه بود، در اثر مصرف زیاد کوکائین بهش حمله قلبی دست داد و راهی بیمارستان شد. بعد که دید نه، انگاری خیلی داغون شده و اگه کاری نکنه احتمالاً جونش رو از دست میده، به دعوت فیدل کاسترو دیکتاتور کوبا، مارادونا رفت به کوبا که اعتیادش رو ترک کنه. مارادونا عاشق کاسترو بود و عکس کاسترو و عکس چگوارا رو روی تنش تتو کرده بود. داستان زندگی چگوارا رو تو اپیزود اول پادکست رخ تعریف کردیم، دوست داشتید گوش کنید. تو 4 سالی که مارادونا کوبا بود، کاسترو براش سنگ تموم گذاشت و تمام امکانات رفاهی رو به علاوه انواع و اقسام تفریحات سالم و ناسالم رو براش فراهم کرد. مارادونا میگفت: من زنده بودنم و همیشه مدیون 2 نفر هستم، کاسترو و خدا. تو کوبا هم مارادونا با یه دختری ارتباط برقرار میکنه و دختره ازش باردار میشه که دیگه بیخیال قصهش میشیم، بس که زیادن این قصه. حالا بعدن چند تاشو تو صفحات مجازی رخ میذاریم. در کل مارادونا با رهبران کوبا و ونزوئلا و بولیوی ارتباط خیلی خوبی داشت و خب فصل مشترک این کشورها هم این بود که همشون دشمن آمریکا و امپریالیسم بودن و تقریبا همشون هم حکومت‌های دیکتاتوری داشتن. البته وقتی هم که هوگو چاوز رهبر ونزوئلا مرد، مارادونا هم تو مراسم خاکسپاری شرکت کرد. البته انقدر دیگه با چاوز صمیمی نبود که بخواد مادرشو بغل کنه، ولی سعی میکرد راهشو ادامه بده و با تیشرت‌های ضد آمریکایی تو تظاهرات‌هایی که انجام می‌شد شرکت میکرد. مارادونا میگفت: من از هر چیزی که از آمریکا بیاد متنفرم، از جورج دبلیو بوش هم بیش از هر کسی دیگه متنفر بود. علنا هم میگفت که بوش یه آشغال عوضیه. این جمع ضد آمریکایی فقط قذافی رو کم داشت که مارادونا تونست با پسرش ارتباط برقرار کنه. سال 2003 سعد قذافی که اومده بود تو تیم پروجای ایتالیا سرمایه گذاری کرده بود و خودش هم به کمک پولش توش بازی میکرد، مدتی مارادونا رو به عنوان مشاور فنی خودش استخدام کرد. بگذاریم. بعد از 3-4 سالی که مارادونا برای ترک اعتیاد کوبا موند، برگشت به آرژانتین. ولی مثل این که اون تو کوبا همه کار کرده بود غیر از ترک اعتیاد، چون تو آرژانتین دوباره تو بیمارستان بستری شد. حالا دیگه مارادونا اعصاب و روانش هم به هم ریخته بود و اوضاع احوالش داغون بود، انقدری که مجبور شد 3 ماه تو آسایشگاه اعصاب و روان بستری بشه. با این همه طرفدار و عاشق سینه سوختی که داشت، ببینید مارادونا به چه روزی افتاده بود. تو آرژانتین طرفدارای مارادونا یک کلیسا هم به نامش درست کردن و دیگه رسما میپرستیدنش. کلیسای مارادونا هم برای خودش مثل ادیان دیگه اومده بود، قوانین و مقررات هم گذاشته بود. کلیسای واقعی ها، مثلا اگه شما میخوای عضو کلیسا بشی، اول باید تو کلیسا تو فضایی که تدارک دیدن به صورت نمادین با دست گل بزنی و به سبک مارادونا خوشحالی کنی. بعد باید 10 فرمان کلیسا رو کامل بپذیری. چند تا از این 10 تا فرمان هم اینا هستن. مثلا یکیش اینه که عشق به فوتبال بالاتر از هر عشقیه، به دیگو باید عشق ببرزید، از پیران آرژانتین باید دفاع کنی، اسم میانی خودت و اسم پسر اولت رو حتما باید دیگو بذاری و از این چیزا. سرود رسمی کلیسا هم اینطوریه که میگن مارادونا مصدوم، شکنجه و کشته شد، از حضور در فوتبال محروم شد، پاهایش رو بریدند، اما بازگشت و جادویش دوباره متولد شد. تازه کلیسا برای خودش یه جور تقویم هم داره که شروع تقویمشون از سال تولد مارادونا در 1960 حساب میشه. هر ساله هم در تاریخ 22 ژوئن کلیسای مارادونا یه مراسم ویژه‌ای را هم برای پاسداشت اون 2 گلی که به انگلیس زد برگزار میکنه. اعضای کلیسا دور هم جمع میشن و بعد از اجرای مراسم اونا یه سری مسابقات هم دارن، مثلا مسابقات خالکوبی. توی مسابقه همه میان خالکوبیایی که از مارادونا رو بدنشون هست و به هم دیگه نشون میدن و داورا هم قشنگترینشون رو انتخاب میکنن و بهش جایزه میدن. حالا دیگه مراسم خاصی هم برای ازدواج و موضوعات دیگه هم دارن که میذاریمشون برای مطالب تکمیلی اینستا. برگردیم به زندگی مارادونا و دیگه سالهای آخر عمرش رو با هم مرور کنیم. بعد از مرخص شدن از آسایشگاه اعصاب و روان، مارادونا اضافه وزن شدید پیدا کرده بود. شده بود 130 کیلو. دیگه راه رفتن هم براش سخت شده بود. برای همینم سال 2005 تو کولومبیا عمل بایپس معده کرد و معده‌اش رو کوچیک کرد و کلی وزنش اومد پایین. مارادونا چندین و چند بار تو کمپ‌های ترک اعتیاد و الکل مواد و مشروب گذاشت کنار و دوباره برگشت سراغشون. سال 2007 وقتی برای بار انوم رفت کمپ ترک اعتیاد و الکل و برگشت، به خاطر افسردگی شدید مجدد تو آسایشگاه روانی بستری شد. مارادونا خودش یه خاطره از این آسایشگاه داره که واقعا خیلی جالب و البته تأسف باره. مارادونا میگفت تو آسایشگاهی که بودم، دیوونه ها هر کدومشون یه چیزی میگفتن. یکی میگفت من ناپلئونم، همه باور میکردن. یکی میگفت من پاپ هستم، همه باور میکردن. یکی میگفت من گاندی هستم، همه باور میکردن. اما وقتی من میگفتم منم مارادونا هستم، هیچ کس باورش نمیشد. همه میخندیدن، میگفتن چی میگی بابا، هیچکی مارادونا نمیشه، مارادونا اینجا اگه میشه. حالا شما ببینید مارادونا چه کرده بود با خودش. با همه این داستانا مارادونا به مربیگریش هم ادامه داد و تو جام جهانی 2010 هم مربی تیم ملی آرژانتین بود که اونا درسته که خوب بازی ها رو شروع کردن، ولی با باخت 4-0 مقابل آلمان از اون جام حذف شدن. کلاً هیچ وقت مارادونا افتخار خیلی بزرگی تو دنیای مربیگریش به دست نیاورد. حالا دیگه ما هر چه بخوایم راجع به سالهای آخر زندگی مارادونا بیشتر صحبت کنیم، بیشتر غصه میخوریم و خاطرات قشنگی که با مارادونا داریم تیره و تار میشه. برای همینم بهتره دیگه از سایر اتفاقاتی که خب اهمیت کمتری هم دارن صحبت نکنیم و وارد جزئیاتشون نشیم. اتفاقاتی مثل مشکلات مالی و مشکلات مالیاتیش تو ایتالیا، دادگاهایی که به خاطر شکایت‌های آدم‌های مختلف ازش برگزار می‌شد، درگیری‌هاش با مدیران تیم‌هایی که توشون مربیگری می‌کرد و البته اخراج شدن‌های متوالیش از تیم‌ها. 14 ماه قبل از مرگش مارادونا رفت به آرژانتین تا هدایت تیم جیمناسیا لاپلاتا که در آستانه سقوط بود رو بر عهده بگیره. مارادونا بعد از 8 سال دوری به کشور خودش برگشته بود و باز هم ازش استقبال بسیار باشکوهی شد. استادیوم جای سوزن انداختن نبود. صدای هوله هوله تماشاگرها قطع نمی‌شد. لعنتی تموم نمی‌شد. اینقدر استقبال ازش باشکوه بود که اشک خودش هم در اومد. اومد وسط زمین به تماشاگرها گفت که من شعبده باز نیستم، ولی یاد گرفتم که بجنگم و اینجا هم همین کارو قراره بکنم و نذارم تیم سقوط کنه. بریم با هم صدای تماشاگرها و صدای مارادونا رو تو اون روز خاص گوش کنیم.
Como lo hice toda mi vida.
استقبال و تشویق‌های مارادونا در آستانه 60 سالگیش فقط مخصوص طرفدارای تیم جیمناستیا نبود. اون با تیم به هر شهری که برای بازی میرفت به افتخارش یه مراسم بزرگ براش تو استادیوم میگرفتن. تمام تیم‌ها براش سنگ تموم میذاشتن. کل ورزشگاه میشد عکس و پرچم اون و آدمای هر شهر دوست داشتن اونجوری که لیاقت بهترین بازیکن تاریخشونه از مارادونا استقبال کنن. حتی باشگاه ایندیپندنته که رقیب بوکا بود و مارادونا قبلا کلی بهشون بد و بیرا هم گفته بودم، مراسم بسیار بزرگ و باشکوهی براش گرفت. مو به تن آدم سیخ میشه وقتی این حجم احساسات تماشاگرا رو نسبت به مارادونا میبینه. مارادونا موفق شد تو آخرین تیمی که سرمربیش بود تیم رو تو لیگ نگه داره و مانع سقوطش بشه. 8 ماه قبل از مرگ مارادونا بود که کرونای لعنتی اومد و قرنطینه شروع شد. چیزی که مارادونا همیشه ازش میترسید اومد سراغش. تنهایی. اون الان دیگه خیلی تنها شده بود و قوانین قرنطینه هم دست و بالش رو حسابی بسته بود. سال 2020، 26 روز قبل از مرگش، باشگاه بوکا براش تو ورزشگاه بوکا با رعایت پروتکل‌ها یه جشن تولد بزرگ گرفت. 22 روز قبل از مرگش پزشکا به خاطر لخته خونی که تو مغزش دیدن مجبور شدن که عملش کنن. 14 روز قبل از مرگش مارادونا رو از بیمارستان مرخص کردن که بره پیش خانوادش. بیماری که علاوه بر مشکل قلبی اعتیاد و خونمردگی مغزی هم داشت رو از یک کلینیک مغز و اعصاب و محیط کاملا درمانی و ایزوله منتقلش کردن به یه محیط شخصی کنار آدمایی که درست بلد نبودن باید از این بیمار چطوری پرستاری کنن. و 14 روز بعد دیگو آرماندو مارادونا دست خدا در فوتبال از دنیا رفت. شاید به قول گواردیولا مهم نیست اون با زندگی شخصیش چی کرد، مهم اینه که اون با زندگی ما چه کرد. من این چند وقتی که با مارادونا زندگی کردم بارها عاشق شدم و بارها ازش متنفر شدم. با گل قرن و قهرمانی با ناپل و ایستادن جلوی تمام قدرت‌ها عاشق شدم و زمانی از مارادونا متنفر شدم که خودش با دست‌های خودش مارادونا را از ما گرفت. بزرگترین دشمن مارادونا خودش بود. مارادونا به واقع یه شرور دوست داشتنی بود و واقعا نمیشه شما فوتبال رو دوست داشته باشی و مارادونا رو دوست نداشته باشی. بذارید اپیزود رو با یه موسیقی فوق‌العاده، با یه آهنگ بی‌نظیر تموم کنیم. من که بارها و بارها تو این مدت گوشش دادم و لذت بردم. این آهنگ یکی از 10 آهنگیه که درباره مارادونا ساخته شده، ولی فرقش اینه که اولا شاید قشنگترینشونه، دوما این که من میخوام این آهنگو با صدای خود مارادونا برای شما بذارم. مارادونا یه پیر و خسته اواخر عمرش توی کافه کنار دوتا دختراش پا میشه و در میون تشویق سایرین این آهنگ معروف رو با صدای خسته و خشدارش میخونه: بدرود یاقی، بدرود نابغه، بدرود الیگو.
En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco quedó a dos se fue quien corrió. Porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Me rompo al deseo y usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que mira.
امیدوارم که از شنیدن اپیزود داستان زندگی مارادونا لذت برده باشید. ما با عشق برای شما کار میکنیم، عاشق کارمون هستیم و امیدواریم که بتونیم حسمون رو به شما در قالب این اپیزودها منتقل کنیم. به امید دیدار. امیر سودبخش، واپسین روزهای اسفند 1400.